شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه به سخنرانی آقای دکتر کریم لاهیجی و با معرفی آقای دکتر منصور فرهنگ تحت عنوان حقوق بشر و دولت مصدق در کنفرانس تجربه مصدق در چشمانداز آینده ایران و به مناسبت 50مین سالگرد تشکیل دولت مصدق که در شیکاگو انجام شد توجه بفرمایید.
من این وزیتر رو گفته بگیرم که بسیار کوتاه خواهد بود. دکتر لاهیجی تمام تحصیلات خودش رو در ایران انجام داده، قبل از انقلاب در ایران وکالت میکرد در امور داخلی و امور بین‌المللی و یکی از بنیانگذاران جامعه حقوق بشر در ایران و به طور مستدام مستمر از آغاز بنیانگذاری این جامعه در ایران و در امور بین‌المللی فعال بوده. تا اونجایی که واقعا بدون اغراق باید گفت کریم لاهیجی میتونه جای حقوق بشر رو بگیره در مجامع ایرانی، برای اینکه من فکر کنم حداقل هر روز در پرده هیچ ایرانی دیگری به اندازه دکتر لاهیجی به تعمیر فرهنگ حقوق بشر در بین ایرانیان خدمت انجام داده و از این جهتی که ارتباط با حقوق بشر نه تنها یک ارتباط فردی بلکه در واقع سپهگذاری تاریخی و امروز هم در فرانسه در کنار ادامه شغل وکالت خود به نوشتن و تحقیق در رابطه با مسائل حقوق بشر و به عنوان یک عضو فعال حقوق بشر در مجامع ایرانیان و بین‌المللی اومدن دکتر لاهیجی در خارج از کشور او رو از یک فعال حقوق بشر ایرانی به یک فعال حقوق بشر بین‌المللی تبدیل کرد و در حال حاضر وایس پرزیدنت اینترنشنال فدریشن آف هیومن رایتس هست که نه تنها در رابطه با مسائل ایران بلکه در رابطه با مسائل حقوق بشر کشورهای خاصی فعال و بعدی بخوام راجع به خدمت او فعالیت های او کانتریبیوشن او به فرهنگ و ترویج حقوق بشر هست دارم که وقتی برای صحبت خود او نمیدارم. بنابراین این افتخار منه که دکتر لاهیجی رو به حضور به معرفی بکنم، ایشون حدود نیم ساعت صحبت کنم و نیم ساعت هم به سؤال و اظهار نظر خانمها و آقایون پردازم.
دوستان ارجمند، خانمها و آقایون محترم، همجوری که ملاحظه فرمودید در برنامه‌ای که خدمتتون دادم موضوع صحبت من هست دولت مصدق و حقوق بشر، ولی پیش از این که عرایض خودم رو شروع کنم تذکار سه نکته رو ضروری می‌دونم. نخست اینکه مسئولیت حقوق بشر، مسئله حقوق بشر در یک کشور، در یک جامعه، در دنیا
یک امر نسبیه. این حقوق بشر یک امر نسبیه. چرا نسبیه؟ برای اینکه حقوق بشر در همه جامعه ها نقض شده و نقض می شود و نقض خواهد شد. برای ما این وقتی میگیم که حقوق بشر در یک جامعه نقض می شود یا نمی شود، بعد در زیر نقض حقوق بشر شد. در یک جایی میخوندم چند وقت پیش نوشته بود امیدواریم که یک روزی در ایران حقوق بشر نقض نشود، یعنی که امیدواریم ایران روزی نیاز به جامعه حقوق بشر نداشته باشد. خب این امید به حقوق من یه امید واقعیه. امید از ناحیه که صورت میگیره که به حقوق من شناخت نسبت به مکانیزم کار حقوق بشر نداشته، برای اینکه چون انسان نامتناهی حقوق انسان هم نامتناهی است. مسائل راجع به حقوق بشر تا دیروز شناخته نشده بود که حقوق بشر هستند، بنابراین تا دیروز اون سری از حقوق بشر نبود. ببینید همینجا حسابم رو با کشوری که داشته هستم تصفیه بکنم که این کشور، کشور ایالات متحده آمریکا، در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر است. چرا؟ استدای من دست نزنید چون من تشریف میشم و حرف کنم رو نمیزنم. برای اینکه اگر واری واران قریب با اینکه کلمه فرانسه سخته هست، ولی من انقدر به اسم مقدس و قدس و اینها الرژی پیدا کردم، بنابراین که گفتم کلمه والاتری با ارزشتری. حق انسان، حق زندگی، به لحاظ اینکه انسان این حق رو بامدار ایشتی نیست، هیچ کسی این حق رو بهش نداره، شاید بامدار به در مادرش و در ذهنیت مذهبی بامدار خدا و به این بامدار انسان نیست. بنابراین کشوری که به حق زندگی تجاوز بکنه، حتی نسبت به صحاب این وقت اشبار دیر ایش دستا، حتی نسبت به دیگانی را، این کشور اسمش دارد در صدر کشورهای نقض حقوق بشر، ناقض حقوق بشر باشه، حتما بزرگترین قدرت سیاسی و اقتصادی نظامی جامعه باشه. بنابراین وقتی ما صحبت وضعیت حقوق بشر میکنیم، نقض حقوق بشر میکنیم، این نسبیت را نظر داشته باشید، مطلق در امر حقوق بشر وجود داره. دوم اینکه در عالم حقوق ما نمیتوانیم مسئولیت رو از حقوق و اختیارات جدا کنیم. برای همین هم گفتم و جز حرفای دکتر مصدق هم بود که میگفتم شاه در نظام مشروطه چون مقام غیر مسئوله گروهی نداره. این اصلی در حقوق. بنابراین وقتی که صحبت من جلوتر خواهد رفت و نوبت به شما خواهد رسید، اگر در مقابل یه همچین پاسخ که از من قرار گرفتید، از ابتدا من میگم که ذهنیت و تربیت عمومی من در اینه که در یک نظام سیاسی از هر کسی در حوزه حقوق و حدود اختیاراتش باید توقع مسئولیت باشه، و سوم که درآمد صحبت من این است که در مسئله وضعیت حقوق بشر در دولت مستقر می شود به دو گونه صحبت شد. یکی اینکه ما بخواهیم بگیم واحدهای مختلف حقوقی، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق مدنی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی، که اون زمان هنوز چارچوبات مشخص نبوده، خواهم گفته باشه در اون دوران به چه دیده بوده است. این هم مستلزم آنچه مستلزم تحقیق ما آکتیویست‌های حقوق بشر، ما فعالان حقوق بشر نمی‌تونیم تا نسبت به یک مسئله حالت اوبژکتیو، حالت عینی نداشته باشیم، ببینیم که وضعیت برای همین هم دارن آنکت می‌کنن. اینکه آقای کاپیتون که انتخاب میشه هر سال برای اینکه بره وضع حقوق بشر در ایران ببینه، یعنی نمی‌تونه به داده‌های وسایل ارتباط جمعی سازمان‌های حقوق بشر استفاده کنه. باید رفت در محل قضیه رو دید و بذار. من متاسفانه که هزار داریم امکانی هم که تعلیم برام دارم. اما من با ترسیم گذاشت که 50 سال یک نگاهی از خارج به دوران مستقل میاندازم و در چهارچوب مقررات و موازین و اصول امروزی حقوق بشر میان این دوران رو میسنجم، یک ارزیابی میکنم بدون اینکه ستاره بشه، یک ارزیابی من میده اشاره بکنم که در اردیبهشت 1330 که مصدق نخست وزیر میشود فقط یک سال و چند ماه از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گذشته. پس چارچوبی دیگه در اون دوران به اسم اعلامیه جهانی حقوق بشر نداشت و با توجه به اینکه پس از پایان جنگ جهانی دوم و با توجه به نقشی که کشورهای جهان سوم اون زمان در پیروزی مستقلین داشتن، موج آزادی خواهی تمام کشورهای جهان سوم بمیشه کشورهای آفریقا و آسیا رو گرفت و نهضت مبارزات ضد استعماری اون زمان در حال عنوان یکی از مسائل عمده جامعه مطرح بود و دنیای تقسیم شده به دو اردوگاه، دنیای جنگ سرد تأثیرش رو در مسئله حقوق بشر هم گذاشت. این است که به موازات، یعنی شما در همین فاصله سالهای 45-46 به بعد نگاه میکنید، به موازات مسئله حقوق بشر یا حقوق مردم مسئله حقوق ملت ها مطرحه. دوباره بلوم که دوباره گفت این اون وقت مسلط یا اردوگاه طرفدار بیشتر حقوق بشره یا اردوگاه طرفدار حقوق ملت. و در اثر همین توازی دو سیستم فکری سیاسی که یک اصطلاح برای اولین بار وارد فرهنگ حقوق بشر میشه یه عنوان حق به تعیین سرانه میشه، سلف دترمینیشن. من اینها رو میگم به خاطر اینکه همین همه تعیین سرنوشت مثلا در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ما در سالهای بعد تصویب میشه هم بهش میرسم و ایران هم عضویت شد از این نقطه و حکم قانون بین‌المللی ایران رو پیدا کرده، بنابراین امروز میتونن مردم ایران به استناد این قانون دادخواست بدن در دادگستری ایران مصادره حقوقش بکنن. من در چارچوب حقوق خودم در این میثاق این مسئله رو به عنوان خودمختاری ترجمه کردم، بنابراین جعفرخان از فرهنگ برگشته نیست. میخوام بگم که این حق تعیین سرنوشت با کدوم معادل فرانسه یا انگلیسیش میتونید تطبیق کنید. در صورت که خودمختاری دارید هم حق تعیین سرنوشت. خب بعد از این به برنامه که دولت مصدق برای خودش داره، اولین مسئله ای که یعنی در برنامه که مصدق به مجلس میدهد مسئله نمیزدن نفت و گفته شده درستی در این روزهای گذشته این فقط مسئله ملی شدن صنعت نفت نیست، این مسئله نیست که ملت ایران، مردم ایران باید در مقدرات سیاسی اقتصادی خودشون پاشه و از این زمانی که دیروز دوستم آقای دینا گفتن که در سازمان ملل متحد قطعنامه‌هایی در مسیر لااقل حق ملی کردن منابع طبیعی ملت‌ها به وجود میاد و بالاخره در 1961 اگر حافظم 1960 در 14 دسامبر 1960 مجمع عمومی سازمان ملل یک خطنامه هستیم که خطنامه 1914 که میگوید همه مردمان، من منظورم من هر جا میگم مردمان منظورم کفر بله، هر جا میگم ملت ها منظورم نسیون نمیشه، در واقع بخاطر اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به هم هر دو اصطلاح اومده، هر دو عنوان اومده. در این حالت یک یادگاری از اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه، همه مردمان حق دارند، این تکمه از من، همه مردمان حق دارند آزادانه سرنوشت خود را تعیین کنند، آنان بر اساس این حق وضعیت سیاسی استاتوت وضعیت سیاسی خود را معین می کنند و آزادانه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می کنند. بنابراین برنامه این که مصدق در چارچوب اصل ملی کردن صنعت نفت در 1951 به مجلس ارائه میده با برنامه که 9 سال بعد تقریبا 10 سال چون 14 دسامبر 1960 در مجلس عمومی به عنوان حق تعیین سرنوشت شناخته میشود میبینید هماهنگی و در 1966 که این حق تعیین سرنوشت میرود در چارچوب دو میثاق بین الملل لحاظ این که اعلامی حقوق بشر جنبه الزام‌آور نداره. اعلامی حقوق بشر یک اعلامی است، یک کنوانسیون نیست که بین دولت‌ها منعقد میشه و دولت‌ها مکلف به اجرای اون هستند و ضمانت اجرایی هم براش گذاشته میشوند. به خاطر همین هم تا سال 1966 طول میکشه تا این حق تعیین سرنوشت بیارن در یک چارچوب کنوانسیون، البته ماش میگه میثاق پکت کانونس، ولی در حال یه چیزی است که یه جنبه الزام آور داره، یعنی بر اساس آن مردم کشور میتونن حالا یا اگه شهروندان اون کشور هستن حقوق خودشون رو از اون قدرت حاکم مطالبه کنن، اگر جزء ملل مستقر هستن میتوانن در این در بیشتر در حوزه مردم هستن تا ملت میتوانن حقوق خودشون رو بگیرن. اعلامیه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 همچون که خدمتتون عرض کردم آرتجی میگه میثاق دیگه هم هست، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی حقوق فرهنگی اقتصادی اجتماعی دولت ایران، یعنی اجرای ایران، نه دولت شاه نه دولت خمینی، ایران کشور ایران است. اگر ببینیم کشور ایران در 1975 در وسط 54 یه عضویت رسمی این میثاق ها در اومده، این میثاق ها در قوه مقننه ایران تصویب شده و در ماده یکش در بند یک دقیقا همون عبارتی که خدمتتون عرض کردم از قطعنامه 1514 میاره و در بندهای بعد میگه کلیه ملل میتوانند برای اینجا مثلا کسانی که در ایران ترجمه کردن اونجا ملت رو در مقابل توپ گذاشتن، کلیه ملل میتوانند برای نیز هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود، این ترجمه قانون ایران یعنی قانونگذار ایران بدون اخلاق به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه همون تصرف می‌نمایند. در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد. در بند سه می‌گوید کشورهای طرف این میثاق از جمله کشورهای مسئول اداره سرزمین‌های غیر خود مستقل، این بنابراین این شامل کشورهای غیر مستقل هم میشه، مکلف هم تحقیق خودمختاری ملت را تسهیل و احترام اون حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند. و همچون که خدمتتون عرض کردم خودمختاری رو اینجا به جای حق تعیین سرنوشت میشه. بنابراین اولین بخش برنامه دولت مصدق این در چارچوب مقررات کنونی اعلامی کنند، این مقررات کنونی حقوق بشر، یعنی منشور حقوق بشر، و وقتی میگیم منشور یعنی اعلامیه و تمام کنوانسیون های مربوط تو اون برنامه که مصدق داره در چارچوب برگزاری انتخابات، یعنی اصلاح قانون انتخابات من این قسمت رو اگر از این رفت این مطلب بنویسم میخوام بگم که کوشش مصدق در جهت احیاء نظام حاکمیت ملی است که در اثر 20 سال دیکتاتوری رضا شاه تعطیل شد، یعنی مجالس قانونگذاری به گفته میشود که رضا شاه الی کرد الی کرد رضا شاه هر کاری کرد هیچ کسی ممکنش نیست، ولی رضا شاه مشروطیت رو از محتوای خودش خارج کرد، مشروطیت رو تقلبی رو ارائه کرد، یعنی نهادهای مشروطیت نگه داشت ولی جوهرش رو گرفت، یعنی اون مجلس منبرز رأی آزاد ملت نبود، کار کجای رسید که گفته شد که شما نماینده مجلس هستید و نباید سیاست دخالت کنید، اینجا نیست، بنابراین ما در نظام بودیم که در اون نظام فقط پوستش بوده لااقل در حوزه حقوق مدنی سیاسی. من میخوام بگم در حوزه حقوق سیاسی اجتماعی دلاشا مشروطیت و محتوای خودش کنه. خب کوشش مصدق با خود کوشش مصدق چرا؟ در این مصدق کسیست که روز تغییر سلطنت میاد یک عکس مهم میگوید ارائه میده اما عکس نیست که همیشه اون عکس رو آزاد عکس این که شاه در سلطنت مشروطیت در سلطنت مشروطه حکومت نمی کند سلطنت می کند چون شاه غیر مسئول بازش کنند به همون مسئله اختیار و بنابرای شاه غیر مسئول نمی زمانند حقوق و اختیارات داشته ولی مصدق برای تحقق و برای احیا و اعاده از لحاظ حاکمیت ملی چه چارچوبی و چه ابزار و وسائلی در اختیار داره. قانون اساسی مشروطه من نمی‌دونم درست خیلی راجع به قانون اساسی مشروطه شنیدم ولی اعتقاد دارم که قانون اساسی مشروطه نمی‌تونست مردم این نقد قانون اساسی مشروطه نمی‌تونست مردم ایران رو به دموکراسی برسونه نمیتونست به نظام قرطی برسونه برای اینکه قانون اساسی مشروطه یک قانون اساسی تفاهمی توافقی کنسانسرل به خاطر شدت دو نیروی نه فقط متضاد متناسب در اختلاف مشروطیت بنابراین باید یک جوری سر قضیه رو به هم بیاره بنابراین شما در این قانون اساسی دیگه این مورد، دو مورد، پنج مورد، صد مورد تناقض بر نمی کنید شما در این قانون اساسی از متقنم منظورم اصل هشت دارید اگر بار حافظم خوب یاد بکنه میگه اهالی مملکت ایران اولا چرا میگه اهالی مملکت ایران؟ بعد جهان میگه ملت ایران چرا اینجا میگه اهالی مملکت ایران؟ برای اینکه شامل حال فعل ملت ایران هم بشه برای اینکه ملت ایران فقط مسلمان هست من مطلب مفصل را به این نوشتم اگر بخوام اینو حالا خیلی باز بکنم چون و استناد به همین قانون اساسی کردم و استناد به گفته بسیاری از درهای کسانی که در تنظیم این قانون اساسی کار کردم اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی مستاوی حقوق خواهند بود یعنی چی؟ قانون دولتی یعنی چی؟ یعنی قانون که مجلس میگذرونه یعنی اینجا دولتی نقیض شرطیه یعنی قانون حکمی برای اینکه در قانون شدت حدیث شرطی در روایت شرطی اهالیت ملت اهالی ملت اهالی مملکت ایران ببخشید حقوق مساوی ندارن ولی فکر نکنید که نظریه شیخ فضل‌الله لاهوتیه این نظریه یک کسی است که مشروطیت رو همه منتقد قبول کردن در روایت مذهبیش یعنی میرزای نایینی یعنی شما وقتی کتاب تنبیه‌الامه میرزای نایینی رو بخونید میرزای نایینی بارها و بارها میگید آقا منظور ما حقوق سیاسیه چرا میگید منظور ما حقوق سیاسیه برای اینکه حقوق سیاسی به قولتون از امور مستحدثتر یعنی از اموری که در زمان محمد و علی و خلفا اونها نبوده یه مسئله جدیده بچه‌ها در مسئله جدید با مشکلات کتاب و سنت مواجه نیستن من اون رسی میگم چرا ما حقوق سیاسی میشناسیم و الان هم ادامه همون وضعه اگر در ایران زن هم به خروج از نداره در رژیم رو شاه هم نداشت بدون اجازه شوهرش ولی زن این زمان هم وزیر بشه وکیل بشه به خاطر همین خاطر این حقوق سیاسی اون حقوق مدنیه به خاطر که در حقوق مدنی زن زی تحت قیمونیت شوهرش و این حقوق مدنی هم انحصار به ایران نداره در تمام کشورهای اسلامی هم